أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم آخوند درباره انشاء و حقیقتش اشاراتی در جاهای مختلفی کفایه دارند، مفصل در فواید در این مورد بحث کردن. در کفایه یکی از جاهایی که مفصل بحث کردن در بحث طلب و اراده است که عبارتش رو خوندیم. یک عبارت اینجا داشتن که اختلاف نفخه داشت، اون عبارت این بود، ایشون فرموده بودن اما سیغ الانشائیه فهیه علا ما حققناه فی بعض فوائدنا موجدتن لمعانیها فی نفس الامر ای قصد ثبوت و معانیها و تحققها بها. خب این تعبیر قصده تو حاشیه نوشته فل اصل حذفت قصده. ما تو جلسه قبل خواستیم ترجیح بدیم که مناسبه که قصده نباشه، ولی یه عبارت دیگه‌ای مرحوم آخوند دارن که در اون عبارت باز همین کلمه قصد رو آوردن و این ترجیح میده که این قصده باشه. در صفحه 137 عبارتشو کاملشو بعد میخونم، ولی اون تیکه‌ای که الان میخوام بخونم این تیکشه، چاپ جامعه مدرسی. ایشون میگه بل وجود الانشائی لکل شیئن لیس الا قصد و حصول مفهومهی به لفظه. کلمه قصد رو اونجا هم باز وارد داخل آبون وارد شدن و ذکر کردن. اینه که حالا این بعدن در مورد کلمه قصد یه قدی بیشتر صحبت میکنیم. به هر حال مرحوم آخوند اینجا در بحث همین طلب و اراده می‌فرمایند که سیاق انشائی معانیشون رو در نفس الامر ایجاد می‌کنند. بعد میگن و هاذا نحو من الوجود و ربما یکون هاذا منشأ لانتزاع اعتبار مترتب علیه شرعن و عرفن آثارون. این وجود انشائی گاهی اوقات منشأ انتزاع یک اعتباری هست که اون اعتبار شرعن و عرفن آثاری دارن. خب اینجا یک بحثی هست، هاذا نحو من الوجود یعنی چی؟ هاذا نحو من الوجود. مرحوم آخوند تو فوائد هیچ توضیح خاصی در مورد نحوه وجود انشائی ندادن، فقط یه تعبیر دادن ما لا یکون به مجرد فرض فارض، همین مقدار تعبیر کردن حالا لکون به مجرد فرض فارض. در یه موقعی شما فرض میکنید که مثلا این ملک شما ملک مشتری باشه، این مبیع ملک مشتری باشه، این انشاء نیست، یه چیز بالاتر از این هست. به مجرد این که من فرض کنم انشاء ملکیت مشتری تحقق پیدا نمی کنه، بلکه یه جوری دیگه است. حالا این جوری دیگه چیه؟ ایشون اینجا هیچ توضیح نداده از چه سنخه، مدلش چیه، امثال اینها توضیح نداده. آقای روحانی در منطقه الاصول کلام مرحوم آخون رو که ذکر میکنند، ایشون میفرمایند که در حقیقت انشاء، در معنای انشاء چهار احتمال وجود داره. احتمال اول ایجاد المعنا به لفظ فی نفس الامر، بعد این رو میگن اما القول الاول فهو مختار صاحب الکفایه وقد اصحب فی بیانه فی الفوائد و بیانه به تصرفن. بعد ایشون عبارت رو میارن، همون عبارت و المراد من وجودهی فی نفس الهم و ما لا یکون به مجرد فرض فارزن رو میارن، ولی یه تیکه اینجا اضافه دارن که این تیکه تو کلام مرحوم آخون نیست. و به عبارت اخرى ان المعنى بالانشاء یوجد به وجود انشائی و یحثو لهو نحو تقرر فی عالم الانشاء و هذا الوجود الانشائی من سنخ الاعتباریات. این تعبیر من سنخ الاعتباریات رو مرحوم آقای روحانی دارند، کلام مرحوم آخوند به این شکل نیست. البته یک عبارتی بعدش هست، اون عبارت منافات با این نداره. حالا من خواهم اول اون عبارت رو یه چیز بکنم که اینجا هم ایشون همون رو ذکر کرده. و اذا کان الانشاء هو ایجاد المعنا باللفظ به نحو وجودن نشه فعبره، فکر میکنم یعبرو باشه. و اذا کان الانشاء هو ایجاد المعنا باللفظ به نحو وجودن یعبرو عن بالوجود الانشائی لم يختص الانشاء بالمعان الاعتباریه کالملکیه و نحوها بل یعم المعانی الحقیقیه الواقعیه کالتمنی والاستفهام فیمکن انشاء صفات نفسانیت الواقعیه کما یمکن انشاء الامور الاعتباریه. ببینید یک بحث هست که خود انشاء چیه، اینجوری که آقای روحانی تفسیر میکنن کلام مرحوم آخون رو، انشاء از سنخ اعتباریات هست. یه بحث این هست که اون متعلق انشاء چیه. خب مرحوم آخون تصریح میکنن، آقای روحانی هم نقل میکنن که متعلق انشاء و یعنی اون منشأ ما، که اون منشأ میتواند امر اعتباری باشد مثل ملکیت، زوجیت، متعلق بودن، و میتواند امر حقیقی باشد مثل طلب، مثل تمنی، ترجی و امثال اینها. پس اینا با هم فرق داره. اینکه ایشون متعلق انشاء رو اعمد امر اعتباری و امر حقیقی گرفته، معناش این نیست که انشاء از مقوله اعتباریات نیست. البته عرض کردم این مطلب کلام مرحوم نیست، نه اینکه، ولی خب آقای روحانی این مطلب آورده. این به تصرفن که میگه شاید همین جا باشه، چون تقریبا اون نکته اصلی که تو اینجا دستکاری شده این هست، ولی بقیهش جمعی تلخیص داره و به حرف بعدی از عبارت هاست. بعد آخر کلام هم باز به همین مطلب اینجوری داره: هذا ملخص ما افاد قدس الروح والذي يتحصل من انه يريد بالانشاء ایجاد المعنا باللفظ به وجود انشائی من قبیل الاعتباریات، من قبیل الاعتباریات.
خب حالا
اینو بعد میگیم دمش بعد صحبت میکنم.
حالا مرحوم آخوند اینجا عبارتی که دیروز خوندم عبارتشون اینجور هست، ایشون میگن وجود انشائی که به وسیله سیاق انشائی ایجاد میشوند گاه منشأ انتزاع یک اعتباری میشوند که این اعتبار اثر شرعی یا عرفی دارد، که به اعتبار اینکه اثر شرعی دارد یا اثر عرفی دارد اون اعتبار هم شرعی و عرفی خواهد بود. خب بحث سر این بود که این وجود انشائی که ایشون میگه منشأ انتزاع اون اعتباره، رابطش با اون اعتبار چیه؟ آیا این تعبیر منشأ انتزاعی که ایشون اینجا تعبیر کردن شبیه همون منشأ انتزاعی است که در کلمات فلاسفه هست که بعضی چیزها هستند که بعضی امور هستند خودشون تحقق ندارن، تحققشون به تحقق منشأ انتزاع هست، اینه چیز دیگه ای هست. به تناسب وارد توضیح حقیقت اعتبار از یک طرف و رابطه تحقق موضوع و فعلیت قضیه شرطیه، یا به تعبیر دیگه رابطه بین مرحله جعل و مرحله مجعول شدیم. ما عرض کردیم حقیقت اعتبار از سنخ فرضه، از سنخ تشبیه. البته این که میگیم از سنخ توضیحی داره که من توضیحشو بعدن واردش میشم، جوهرش همون فرضه ولی یه فرض خاصه، نه مطلق فرض. یه فرضی هست که یک چیز یک مدل خاصی فرض، ولی از هویتش از سنخ فرضه. عرض می کردیم که فرض یک تحقق در موارد فرض مثل فرض اسدیت برای رجل شجاع، ما یک امر غیر واقعی داریم و اون اسدیت رجل شجاع، ولی یک امر حقیقی داریم که منشأ انتزاع یک سری اوصاف میشن. اون امر حقیقی خود فرضه، فرض الاسدی اسدیت حقیقت نداره ولی فرض الاسدیه حقیقت داره، و حقیقت داشتن فرض الاسدیه منشأ این میشه که دوتا عنوانه انتظایی دیگه هم تحقق پیدا کنه. من یعنی یه سری، حالا دوتا که شدن بیشتر از دوتا، من متصف می شدم به وصف فارضیت، فارضیت من به تبع اون فرضی است که در من تحقق داره. متعلق فرض، ما فرض به دوتا شی تعلق گرفته، یکی به رجل شجاع، یکی به اسد. اسد به یک نحو چیزی می شود که او را برای رجل شجاع فرض کردیم، رجل شجاع هم چیزی می شود که برای او اسدیت را فرض کردیم. یعنی سه چیز مشبه، یعنی تشبیه کننده، مشبه، مشبه الله، هر سه اینها به تبع فرض به یک عنوان انتظایی متصف میشن، که این عنوان انتظایی عنوان فرضی نیست، عنوان غیر واقعی نیست، عنوان حقیقیه، ولی حقیقی هست که وجودش وابسته به فرضه، به جهت فرض این وجود پیدا کرده. خب این یک مرحله. مرحله دوم بحث ارتباط جمله شرطیه با تحقق موضوع هست.
جمله شرطیه مرحله اول یه چیزی حل نشد، انسان تو وجدانن احساس میکنه که وقتی مثلا وجود گرم میشه تشبیهی احساس نمیکنه که
نه
مثلا تشبیه شد.
نه حالا اونم تشبیه هم. وجوب از سنخ لزوم اعتبار، یعنی چیده، حالا اونو من بعدا در موردش بیشتر صحبت میکنم. عرض کنم خدمت شما، این مرحله اول بحث. البته این مرحله اول بحث نیاز به یک مکمل هایی داره. این که ما میگیم از سنخ فرضه هنوز بحث داره، یعنی چی از سنخ فرضه و امثال اینها نکاتی داره و این مطلبی که ما میخوایم میگیم منافات با فرمایش مرحوم آخون که این وجود انشائی رو میگن به مجرد فرض فارض نیست، با این هم منافات نداره. اینا رو من توضیح میدم. خب یه مرحله دیگه بحث این هست که رابطه تحقق موضوع در قضایای شرطیه یا تحقق شرط، حالا قضایای موضوع رو معمولا در قضایای حملیه به کار می‌بریم، در قضایای شرطیه هم با تحقق شرط اون جزاء فعلی میشه. یه موقعی میگیم المفتتی او واجب الحج، یه موقعی میگیم اذا افتتا الرجل وجب علیه الحج، حالا فرق نداره مدل تعبیر به نحو قضیه حملیه باشه یا به نحو قضیه شرطیه باشه. با تحقق موضوع محمول فعلی میشه، با تحقق شرط جزا فعلی میشه. و اثر این بود که این فعلیت جزا یعنی چی؟ آیا با تحقق شرط اعتبار که یک امر نفسانی هست در نفس معتبر تغییری درش ایجاد میشه؟ معتبر گاهی اوقات موقع فعلیت موضوعش غافل، ناسیه، اصلا مرده. جلسه قبل عرض کردیم بعضی اعتبارات به زمان فعلیت زمان بعد از مرگ هست، مثل اعتبار وصیت اذا متو فهذا ملک لزیدن، که ملکیت رو من برای بعد از مرگ خودم اعتبار میکنم. این چجوریه؟ در پاسخ مطلب این هست که اعتبار، حالا به هر معنای اون رو فرض کنیم، از مقوله افعال نفسی ذات اضافه است. یعنی یکی من میخوام توضیح بدم، افعال نفسی ذات اضافه است اصل اعتبار. ما یه سری افعال نفسی داریم که یک نحو اضافه‌ای به خارج داره، مثل فرض کنید علم، یک نحو اضافه‌ای به خارج داره، مثل شوق، محبت، حب، امثال اینها، اراده، طلب، امثال اینا. اینا به هر حال افعالی هستند نفسانی، ولی یک نحو اضافه‌ای به خارج دارن. اعتبار هم از همین هاست. حالا من یه توضیح در مورد بعضی از افعال نفسی ذات اضافه میگم، بعد اون رو تو رو اعتبار تطبیقش میکنم. ببینید، ما یکی از اعتبارات، یکی از افعال نفسانیه ذات اضافه تصوره. این تصور تعلق میگیره به اون فعل خارجی. اگر تصور رو ما اینجور معنا بکنیم، حضور و صورت و شیء فی النفس، این حضور و صورت شیء فی النفس متعلقش چیه؟ اون خارج اصلا، یه تعبیر بعضی از آقایون دارن، میگن که مثلا علم معلوم به ذات صورت ذهنیه است، که حاج آقا این رو اشاره میکردن این کلمه علم ابهام آمیزه که مراد از علم چیه. علم اگر مراد حضور و صورت شی باشه، معلوم به ذاتش خارجه، این خارج هست که صورتش در ذهن میاد، صورت ذهنیه که دیگه صورتش نمیاد در ذهنش، خودش هست. حضور و شی ما معنا نکردیم، حضور و صورت شی معنا کردیم. خب بنابراین اگر تصور رو به معنای حضور و صورت شی گرفتیم، این حضور و صورت شی وصف اون خارج هست. الان شما بهشت رو تصور میکنید، این بهشتی که در آخرت وجود داره، این بهشت در همون زمانی که در آینده هست متصف میشود به متصور بودن. چرا؟ به اعتبار اینکه صورتی از اون بهشتی که در آینده هست در ذهن من شکل گرفته. لازم نیست زمان تصور و زمان متصور یکی باشه، چون تصور میتواند به شیء آینده یا به شیء گذشته تعلق بگیرد. وصف، این وصف ها وصف های انتظاییه، وصف های حقیقی نیستند که به تبع حضور صورت بهشت در ذهن من، اون بهشت خارجی که در آینده تحقق پیدا میکند یا اون شیئی که در گذشته تحقق داشته است. من تصور میکنم خلقت انسان رو، خلقت حضرت آدم رو، خلقت حضرت آدم که یک واقعی است که در سالها قبل اتفاق افتاده، این به وصف متصور بودن من متصف می شود. این وصف موصوفش خود خلقت حضرت آدم علی نبینا و علیه و علیه السلام هست در همان زمان سابق، چون خلقت حضرت آدم در همان زمان سابق چیزی است که صورتش در ذهن من انعکاس یافته است. اتصافش هم همون موقع است، اتصافش همون موقع است، الان از اتصاف نداره، معنا نداره که، معنا نداره اتصافش الان باشه، نه اتصافش معنا نداره الان باشه، معقول نیست. بله بله، اون چیزی است که تصورش الان ایجوده، تصورش الانه، ولی متصور بودنش همون موقع است. دقت بکنید، متصور یعنی چی؟ یعنی چیزیست که صورتش الان در ذهن منه، اون چیزی که در گذشته است، متصور بودنش هم گذشته است. چون متصور بودن مربوط به اونه، اون پدیده که در گذشته است، در همون گذشته چیزی هست که صورتش در ذهن، حضور صورتش الانه، یعنی حضور صورت، ولی اون که اون چیزی هست که صورتش در ذهن من هست گذشته است. سر چیز قضیه همینه، یعنی به زنگاه مطلب همین هست که اتصاف متصور به متصور بودن در زمان خودشه، نه الانه. در آینده هم همینه،
فرض کنید واقعیت نداشته باشه، در آینده هیچ وقت بهشتی در کار نباشه.
نه نه
ندارم.
چی؟
تصوری ندارم.
ندارم. چیزی که صورتش در ذهن من باشد ندارم. بله همینجوره. چیزی که صورتش در ذهن من باشد ندارم.
میشه تصور داشته باشم متصور ندارم.
میشه. تصور به معنی حضور صورت شی معنا می‌کنید. دقت نکردید. تصور به معنی حضور صورت شی معنا کردید. حضور چیزی که صورتش در ذهن من هست، باز اون چیز باشه تا صورتش، تا بگیم صورتش در ذهن منه دیگه، وقتی نیست.
من قوقنوس رو تصور میکنم، متصور ندارم.
چی؟ نخیر متصور ندارم، نخیر متصور به این معنا
حضور صورتش ندارم.
نخیر نداره، تو نیست صورتش وجود داشته باشه، دقت نکردید؟ اصلا نکته بحث همینه. این حضور صورت شی فقط در وصف در جایی که علم حقیقی باشه معنا داره. علم اگر کاذب باشه این وجود نداره، چون صورت شی نیامده. اون شی باید باشه تا صورتش بیاد. این اصلا نبض بحث و بزنگاه مطلب همینه. ما یک در واقع تصویری در ذهن داریم، این تصویر در ذهن من الان وجود داره، قائم به نفس من هست، امثال اینها. به تبع این که این تصویر در ذهن من وجود داره، شیء واقعی که واقعا وجود داره، اون شیء واقعی در به فرض وجود به وصف متصف می شود. وصفش اینه که اون چیزیست که صورتش در ذهن من انعکاس پیدا کرده. پس اگه نباشید صورتش هم در ذهن من منعکس نشده دیگه، صورت او منعکس نشده، صورتی منعکس شده ولی صورت او نیست. صورت او نیست چون نیست صورتش در ذهن من منعکس شده بود. خب این مطلب، ببینید حالا این مطلب خب همینجوره. محبوب، من به یک چیزی علاقه دارم، یعنی چیزی که صورتش در ذهن من مرا تحریک می کند، مرا انبساط خاطر در من ایجاد می کند، شوق در من می آفریند. فعل اگر ما میگیم محبوبه، مراده، مطلوبه، اون فعل خارجی به خارجیته، چیزی هست که من صورتش در ذهن من منعکس می شود و صورتش من را تحریک می کند به سوی خارجیت بخشیدن به اون شی. این شکلی خب اگر، یعنی مطلوب، محبوب، فرض کنید من عرض کنم خدمت شما بهشت رفتن را دوست دارم، بهشت رفتن الان که تحقق نداره که، ولی آینده است. این بهشت رفتنی که در آینده است مطلوب من هست همین الان، یعنی از بهشت رفتن که فعلی است در آینده یک تصویری در ذهن من منعکس شده است که این تصویر مرا تحریک می کند به سمت او بهش رفتن. این حقیقت مطلوبیت و اراده و محبوبیت و اینجور مقولات هست. خب یکی از این مفاهیم مفهوم امر اعتباریه، مثلا امر اعتباری. ببینید یکی از اعتباریات مثلا ملکیته. ملکیت عرض کردیم، ملکیت اعتبار سلطه است، فرض و سلطه است. ما یک سلطه تکوینی داریم که شخص قدرت بر یک فعلی دارد، مثلا یک سلطه اعتباری تشریعی داریم. این سلطه اعتباری تشریعی در واقع کأنه همون اعتبار سلطه حقیقی رو من فرض میکنم که دارم، که البته گاهی اوقات عرض کردم سلطه تشریعی گاهی اوقات معناش اینه که من فقط اختیار دارم. ما چند نفر رفتیم هممون اختیار بسیار قدرت تکفینی داریم، ولی میخواییم بگیم من فقط تشریعاً این قدرت رو دارم. یه بند خدایی میگفت، گفتودن کسی طواف نفاق نکنه نمیتونه ایران که میاد با همسرش مباشرت بکنه. گفته بود که ما اومدیم کردیم و شد. خلط بین توانستن تکوینی و توانستن تشریعی،
در این جمله صورت گرفته. ما اون نمیتواند گاهی قد به معنای توانستن تکوینی به کار میرود، گاهی قد به معنای توانستن تشریعی به کار میرود. باز خیال کرده سنگ میشه عرض کنم خدمت شما. خب ببینید، این که ما یک قدرت تکوینی رو برای یک شخص فرض کنیم که این قدرت تکوینی وجود دارد، قدرت تشریعی، ممکنه من این قدرت تشریعی رو برای یک شخص موجوده در زمان کنونی فرض نکنم، برای یک شخصی که در آینده تحقق داره. واقف فرض میکند مالکیت بطون لاحقه رو برای موقوف، همین الان فرض میکنه. ولی مالکیت که یک امر اعتباریه، یک امر فرضیه، سلطه آینده شو فرض میکنه. موسی مالکیت موسی علیه رو، موسی له رو بعد از مرگ خودش اعتبار میکنه و این اعتبار گاهی خود منشأ اثر هست. یعنی اون کسی که موسی برای او مالکیت فرض کرده، اوغلام میگن در اون زمانی که زمان فرض المالکیه رسید، در اون زمان این مالکیت فعلیت پیدا میکنه، میشه طرف اعتبار من. ببینید حالا این تحلیل رو در نظر بگیرید، نتیجه این بحث این میشه که مرحله فعلیت دو تا به اصطلاح وابسته به دو تا امر است. یکی این که اون قضیه شرطیه باید تحقق داشته باشه، خود قضیه شرطیه، اذا متو فهذا ملک لزیدن، این جمله شرطیه، ان متو فهذا ملک لزیدن، این جمله شرطیه باید اعتبار شده باشه تا که هذا ملک لزیدن، اون ملکون فرض این است که یک امر فرضی و امر اعتباریه. اون متو هم باید تحقق داشته باشه. شهید صدر مرحله فعلیت، فعلیت رو میگه، مرحله فعلیت هم وجود خارجی نداره، ما فقط کبرا داریم و تحقق صغرا. که ما گفتیم اصلا این مطلب درست نیست. نه، کبرا و صغرا یک فعلیت رو ایجاد میکنن، ولی فعلیت از سنخ عنوان انتظائی هست که منشأ انتظائش اون شرط و تحقق شرطه. یعنی هم شرط به نحو قضیه شرطیه، هم قضیه شرطیه، هم تحقق موضوع، هر دو اینها منشأ انتظا یک عنوان انتظائی هستند. پس هر دو اینها دخالت داره. یعنی منشأ انتظائی که ما خواهیم بگیم در واقع موضوع جزئی از اون پدیده‌ای هست که به وسیله اون، یعنی هم باید قضیه شرطیه صادق باشه، هم شرطش محقق باشه. شرط اگر محقق باشه، قضیه شرطیه هم محقق باشه، اون جزا در عالم اعتبار تحقق پیدا میکنه. این یک تحقق حقیقی است، اصلا حقیقی است، از فرضی هم نیست، وهمی هم نیست. چیزها تعبیر میکنه وهمی، نه حقیقیه، ولی حقیقیتش به حقیقیت عنوان انتظائیه. مرحله فعلیت یک عنوان انتظائی هست که حقیقتش به حقیقت منشأ انتظائشه، و منشأ انتظائ این دو شیئه، یکی اون شرط و قضیه شرطیه، تحقق شرط که صغرا هست و قضیه شرطیه که کبرا هست. یا در جملات حملیه اگر تعبیر بکنید، المستطیع واجب الحج، باید این المستطیع واجب الحج به عنوان یک قضیه حملیه صادق باشد، المستطیع هم موضوع پیدا کند،
اینجا وجوب حج فعلی می شود در زمان استطاعت، فعلی می شود. باز دقیقا همین توضیحاتی که دادیم همینه که زمان استطاعت ولو وجوب ایجابش الان هست، ولی وجوبش زمان استطاعته، به خاطر اینکه از سنخ مفاهیم ذهنیه ذات اضافه است. در مفاهیم ذهنیه ذات اضافه، در افعال ذهنیه ذات اضافه، فعل می تواند منشأ انتظاش می شود، می تواند الان باشد، یعنی یکی از اجزای منشأ انتظاش الان باشد، یکی از اجزای دیگه منشأ انتظاش بعدن باشد و
یا
گذشته باشد، امثال اینها. من الان می توانم اعتبار کنم که این نمازی که خوندم برای پدرم باشه، یعنی این شارع میتونه اینجور چیز کنه که نه پدر من در زمان خودش که نه نمازم خونده، نمازشو خونده، اشکالی نداره. شارع میگه فرض کن که پدرت نمازشو خونده، نماز تو به منزله نماز بابات تلقی میشه، بنابراین از عهده پدر ساقط میشه حقیقتا، اشکالی نداره. و عرض کنم خدمت شما، بنابراین این تعبیری که مرحوم آخوند میفرماید که وجود اعتباری، وجود انشائی منشأ انتزاع اعتباری هست که مترتب علیه شرعا و عرفا آثار، این رو توضیح میدیم. ما یه اعتباری داریم، این اعتباری که اینجا برای شرعا و عرفا آثاری مترتب هست مرحله مجعوله، مرحله مجعول به اصطلاحات آقای صدر من اینو معنا میکنم، اون مرحله مجعول به وسیله تحقق مرحله جعل و تحقق موضوع فعلیت پیدا میکنه، تحقق پیدا میکنه. پس این که ما میگیم اون وجود انشائی منشأ انتزاع اون اعتبار شرعی یا عرفی هست، به دلیل اینکه اون اعتبار شرعی و عرفی در موضوعش این اعتبار، حالا اعتبار تعبیر نکنم، وجود انشائی عقد شده، وجود انشائی عقد شده، مانعی نداره این عبارت چیز رو به همون وجود عنوان انتظایی معنا کنیم، ولی با این توضیح که این که میخواییم بگیم منشأ انتظایشه، برای اینکه اون مرحله مجعول تحقق پیدا کنه دو تا جزء داره، یکی این که مرحله جعل یعنی اون قضیه شرطیه به نحو شرط و جزا او تحقق داشته باشه، اون ملازمه، نفس الملازمه، نفس الملازمه، یکی دیگه این که ملزوم تحقق داشته باشه. ملازمه و ملزوم منشأ انتزاع تحقق اللازم هست. این محصل توضیحی در مورد عبارت مرحوم آخوند اینجا هست. حالا من عبارت های دیگه مرحوم آخوند رو اینجا ها میخونم، یه اینا توضیحاتی داره. اینجا ما کلام مرحوم آقای روحانی رو ببینید، مرحوم آقای روحانی 4 تا موضوع رو مورد بحث قرار دادن، 4 احتمال رو در حقیقت انشاء. احتمال دوم احتمالی که هست که مرحوم اصفهانی ذکر میکنن، دوشو ذکر میکنه و نقد میکنه، بودن. من احتمال دوم رو کلن فاکتور میگیرم. محور اصلی بحث ما که محور اصلی بحث آقای روحانی هم همون هست، 2 تا احتمالی هست که ایشون یکیش رو از مرحوم آخوند نقل میکنه با یه عرض کردم دستکاری که تو کلام مرحوم آخوند کرده، و یکی احتمالی که از مشهور نسبت به مشهور میده، و حالا یا این نسبت درست هست یا درست نیست ممکنه بعدن در موردش این مقدر صحبت بکنیم، ولی حالا ما فعلا بین این دو مبنا، مبنای مرحوم آخوند و مبنای منصوب به مشهور، با محوریت کلام مرحوم آقای روحانی در منتقل اصول، بحث رو
ادامه خواهیم داد. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.